روستایی.
درود.
یعنی نفی نکردن بحث صنایع گردشگری رو، اما در درجه اول توسعه کشاورزی رو در روستا
بله.
تأکید میکنن. بله. و در ادامه میفرمایند که از اولویت‌های اصلی اشتغالزای روستایی و در درجه اول اهمیت دونستند و توسعه گردشگری اینترنت در روستا رو جز اولویت‌های بعدی قرار دادن. عرض من اینه که به دلیل اینکه روستایی ها اکثرن یا کشاورزن یا دامدار،
درسته،
مسئولین بخش کشاورزی رو به عنوان یک ظرفیت اشباع شده و غیر قابل برنامه ریزی در جهت اشتغال زایی روستایی میدونن و این اشتباه است. چون میگن که ذاتن روستاییان کشاورز هستن یا دامدار هستن، یک برنامه ریزی راهبردی برای این موضوع توی روستا اجرا نمی کنن. این جزء ضعفاییه که متاسفانه ما در روستاها شاهدش هستیم. یک بخش بسیار مهمی توی بحث صنعت کشاورزی در روستاها که از یک روستای کوچیک جناب آقای خرم شروع میشه و دامنگیر کل ایران هم میتونه بشه.
بله.
اشاره فرمودن برادر بسیاری از اون جناب آقای دکتر قزل سفلا، بحث کم آبی که عرضم به خدمت شما که اشاره کردن و یک بحران بسیار مهم و قابل توجهی توی کشور هست. یک سری از مناطق ما و جغرافیای ما رو دولت یا ساختار و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی مدعی بر این هستند که ما اگر اون قسمت از جغرافیا رو شروع به کشاورزی بکنیم و اونها رو به عنوان زمین‌های زراعی یا در محصولات مختلف استفاده بکنیم، بابا ما دچار بحران‌های کم آبی هستیم.
بله.
این نمیتونیم در حال حاضر اونجا رو تبدیل به مناطق کشاورزی بکنیم.
درست.
یک علت این که این اتفاق افتاده رو من در انتهای عرضم خدمت شما عرض میکنم. اما ببینید طبق آماری که الان خدمت شما عرض میکنم، ما توی ایران از نظر منابع خاکی خاکای بسیار غنی داریم. این نعمت و لطف الهی به سرزمین ماست. مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان ارزیابی بخش کشاورزی از مساحت 165 میلیون هکتاری کشور، طبق مطالعات اولیه حدوداً 51 میلیون هکتار از استعداد کشاورزی برخورداره.
بله.
این طبق آمار خود مجلس.
بله.
مرکز پژوهش‌ها. و از 5.128 میلیون هکتاری از مساحت کشور که با ارزیابی هایی که خودشون اومدن انجام دادن مشخص شد که بیش از 30 میلیون هکتار از این اراضی استعداد بالقوه کشاورزی داره.
درسته.
خب یعنی چی؟ یعنی این اراضی هیچ نیازی به اصلاح احیا برای کاشت و کار ندارد.
بله.
و از پتانسیل غذایی کافی برای کاشت و کار خودش برخورداره. درست شد؟ حالا طبق آمار خود وزارت جهاد کشاورزی خدمت شما عرض بکنم، مجموع اراضی کش شده باقی زراعی کشور حدود 4.7 میلیون هکتاره.
از 30 میلیون هکتاری که به شکل بالقوه این رو داره
165 میلیون هکتار.
نه فرمودی 30 میلیون هکتار استعداد بالقوه کشاورزی. 30 میلیون
هکتار کشف شده که استعداد بالقوه برای کشاورزی.
ولی الان 4.6 میلیون هکتار.
بله. بنابراین نتیجه میگیریم که کمتر از یک سوم ظرفیت های خاک های موجود در کشور، اون هم با بهره وری و عرضم حضور شما میزان فایده کم داره مورد استفاده قرار میگیره.
چقدر جالبه.
از این مقدار خاک قابل استفاده.
بله.
الان عرض میکنم خدمت شما علت این که این اتفاق افتاده چی. خب ببینید ما تو حوزه تولید دو تا روی کرد داریم، یکیش کشت آبیه، یکیش کشت دیمی.
بله.
هر کدوم از اینها، چه کشت دیمی چه کشت آبی، هم تعریف مشخص داره، هم یک الزامات مخصوص به خودش داره
کامل.
و مدیریت هر کدوم از این نوع کشتا هم مختص خودی، موضوع بسیار خاصی. الان عرض میکنم. ببینید کشت آبی چی هستن؟ در اول خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، یه مدلی از کشت و کشاورزی محسوب میشه که نیازمند آبیاریه و عمدتاً متکی بر ذخایر آبهای تجدید پذیر کشوره. خب در واقع یعنی ما میخوایم برای تولید، اگر در مدل کشت آبی باشیم، بابت تأمین آبش الزاماً عرضم حضور شما که نیاز به ذخایر آبی کشور داریم، مثل سدها، رودخانه ها، چاه ها، چشما و غیر و زاره.
بله.
درست شد. خب اگر مدیریت صحیح توی مصرف آب در این مدل از کشت آبی که عرض کردم نداشته باشیم، ما قطعا دچار اتلاف منابع آبی میشیم. رویکرد دوم اون چی بود؟ رویکرد دوم ما کشت دیمی بود.
بله.
این مدل از کشت دیمی که خدمت شما عرض کردم، آب مورد نیاز خودش رو برای رشد و تولید محصول از طریق بارندگی و رطوبت خاک و رطوبت‌های ذخیره شده توی خاک رو خودش تأمین می‌کنه.
درست.
الان ارتباطش رو خدمت شما عرض می‌کنم. خب ما اگر بیایم توسعه کشت دیمی رو روی کرد خودمون قرار بدیم، نه تنها هیچ فشاری بر منابع آبی کشور تحمیل نمیشه، بلکه از فشار موجود بر ذخایر آبی کشور هم کم میشه.
بله.
ببینید ما تو فضای سیاسی، اقتصادی، بین المللی، هر چالشی که در کشور ما مواجه میشیم، احساس میکنیم که یک سری محدودیت ها، به خصوص تو همین تحریم ها. ببین شما فرمودید با توت فرنگی ما تجارت بین مغان یا حالا ایران و عرضم حضور شما روسیه فرمودید یا آذربایجان،
ترکیه. بله.
برقراره، درسته؟ پس چیزی مانع این تجارت نشد، حتی تحریم.
بله.
میخوام اینو عرض کنم، میفرمایند که ما مواجه با کم آبی هستیم. شما همین کم آبی رو میتونید با ایده، ببینید جناب دکتر ابتدا فرمودن بحث فقر که با هم صحبت کردیم،
بله بله.
بحث فقر، نگاه دستندرکاران به اتاقهای فکر در حوزه کشاورزی. ما اینجا فقیریم.
درست.
وقتی جامعه دانشگاهی ما، نخبگان دانشگاهی ما در دانشکده های کشاورزی صدها راهکار برای مقابله با کم آبی، برای مقابله با، عرضم به حضور شما که یک سری ضعف‌های صنعت کشاورزی ما، ایده دارن، فکر دارن، برنامه دارن، اما پایان‌نامه‌هاشون توی دانشگاه‌ها داره بایگانی میشه، خاک میخوره.
ببین
چه عرض میکنه.
بله.
یا مثلا وزیر جهاد که یک قانونی در کشور ما بهش مقید هستن، شما تا صورتت و سرت ریشات سفید نباشه هیچ جایگاهی نمیتونه بگیری. شما به کشورهای پیشرفته مراجعه کنید، اکثر ارکانها و سیستمهای کشورشون دارای مدیران جوان هستن. اینجا اگر شما چندین مسئولیت فرمانداری، مدیر کلی، معاونت وزیری نداشته باشی، به هیچ وجه نمیتونی وزیر جهاد کشاورزی بشی. نگاه نمی کنن شما علمت، سوادت چقدره، نگاه می کنن شما سابقت کجا بود. اونی که رانندگی بلد نیست از همون این شروع به تمرین می کنه.
بله.
یک بار شما میدان رو به بچه های دانشگاهی بدید، نمیدید، از تجربیاتشون استفاده کنید، از ایده هاشون استفاده کنید. ببینید من امشب با مشورت همین دانشجوهای دانشگاه کشاورزی یک ایده به ما دادن، گفتن آقا تو بحث کشت دیمی، ضمن این که ما آب رو اتلاف نمی کنیم، باعث مقابله با فشار کم آبی و افزایش کشاورزی و غیر و ذالک میشیم. به نظر شما جناب آقای دکتر، سفلای عزیز، این دانش شما به عنوان یک استاد دانشگاه، دانشجوهای شما مطالبات رو با شما در میون نمیذارن؟ قطعا میذارن.
بله به تحقیق.
در دیدارهای دانشجویی با رؤسای دانشگاه دغدغه‌ها گفته نمیشه؟ گفته میشه. سم علمی کشور ما کربودن یک سری از مسئولین ارشد نسبت به بیان حقایق و دلسوزانه دانشجوست. آقا که شما رفتید یه دونه ارزم به حضور شما کرسی آزاد اندیشی در حوزه کشاورزی گذاشتید، که صدای اینها رو شما شنیدید؟ همین ترفند ما الان دچار بحران بیابی هستیم، دانشجوها اومدن این تزو دادن، چرا بهش توجه نمیکنید؟ حالا
خوشبختانه ما توی دولت 13 هم با توجه به روی کردی که هم شخص جناب رئیسی رئیس جمهوری محترم و هم در بدنه هیئت دولت داشتیم، بحث حرکت به سمت هم بهره بردن از نیروهای نخبه و جوان بود. حالا الزاما نه در مقام وزیر، که هرچند که ما از نظر میانگین سنی هم جوانتری کابینه رو میان 13 دولت قبلی در دولت آقای رئیسی داریم، و البته اتاق فکرهایی که از حضور نخبگان و اساتید جوان اما بسیار بسیار با دانش هم دارن بهره میبرن. هرچند این آسیب رو من هم مثل شما قبول دارم که در برخی از حوزه ها کمتر بها داده میشه به عزیزانمون که با وجود سن کم، ما چه از حوزه دانشی و چه در حوزه اجرایی از تجربه بسیار بسیار بالای برخوردار هستن. البته که میگم و باید بر این مسئله تاکید میکنم که باز جوانگرایی ما در دولت 13 در بدنه مدیران بالادستی و میانی بیش از پیش در قیاس با دیگر دولت‌ها شاهد بودیم. هم میفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خب ما بیایم با توسعه کشت دائمی نه تنها هیچ فشاری بر منابع آبی کشور پس نتیجه میگیریم تحمیل نمیشود،
بله،
بلکه از فشار موجود بر ذخایر آبی کشور هم کم میشه.
بله درست.
ضمن اینکه زمینه اشتغال مؤثر توی روستاها رو هم فراهم میکنه. یک نکته زنجیرواری که برادر عزیزمون اشاره کردن رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، شما وقتی یک فکر رو در یک روستا میخواید اجرا بکنید، اون فکر اجرا نمیشود مگر اینکه اون تفکر در اون دولت نهادینه بشه.
بله،
شما وارد یک روستا بشید، هر حرکتی بکنید از دهیار، بخشدار، فرماندار، استاندار، روستا مسئول داره، صاحب داره. شما هر تفکری که بخواید اجرا بکنید در صنعت کشاورزی، گردشگری و هر چیزی،
درسته؟
عرض بنده اینه، بله ما هم گواه هستیم، بنده خودم، شما تو اینترنت سرچ بکنید، بارها در دولت‌های قبلی به عنوان دولت سالمند انتقاد کردم، بسیار هم انتقاد کردم. این شما الان توی دولت جناب رئیسی میبینید که حالا کابینه دولت جناب رئیسی جوان هستن، ما میگیم درسته، ما یک قدم جلو رفتیم، باید جوانها بیشتر باشن در
تحقیق
دولت.
بله،
چرت
بله،
میکنم. بله، شما میگید که جمعیت کشور ما جمعیت پیره، کسی ازدواج نمیکنه، سن جوانا فلان و بیسار، شما کابینه جوان جامعه جوان میسازد، تفکر جوان میتونه روستای شما رو بالا بیاره. درسته. انگیزه داره، انرژی داره. من این مثال خدمت شما عرض کنم، شما یه گلخونه بخواید در یک روستایی بزنید، باید مجوز چه از کجا بگیرید؟ آیا فقط وزارت جات کشاورزیه؟ باید بری بخشداری، بخشداری به فرمانداری، دهیاری،
بله،
میراث چک میکنن آیا توی میراث فرهنگیه، توی زمین نمیدونم محیط زیسته، مجوز منابع طبیعیه، همه اینها با هم همونطوری که گفتن زنجیرواره.
کامل.
پس تفکر باید نهادینه بشه در اون دولت که در دولت ما وجود داره، ما انتظارمون اینه بیشتر بشه. خدمت شما عارضم که ما اینو توجه داشته باشیم، بیش از یک سوم از کل منابع آبی کشور ما تجدید ناپذیرن.
بله،
ما سالانه چی رو شاهدیم؟ شاهدیم که بخش عظیمی از این منابع بدون هیچ گونه بهره برداری اتلاف بشه. یعنی شعار دست‌اندرکاران سیستم اینه که ما در صنعت کشاورزی از این زمین‌های حاصلخیز که میتونه یک صنعت کشاورزی رو افزایش بده به دلیل کمبود آب استفاده نمی‌کنیم، از اون طرف ما سالانه کلی اتلاف آب رو داریم. میخوام یک نکته خدمت شما عرض کنم جناب آقای خرم عزیز، توی کشور ما یک غفلتی وجود داره که این غفلت تو گذشته زیاد بوده، در حال حاضر هم خدا رو شکر قدم‌های مثبتی برداشته شده،
خدا رو شکر،
تا حدودی هم وجود داره. ببینید، عدم توجه به کشاورزی به عنوان بزرگترین تولید کننده آب کشور، من جمله‌مو یک بار دیگه تکرار میکنم، توجه به کشاورزی به عنوان بزرگترین تولید کننده آب کشور، نه مصرف کننده آب کشور، تولید کننده آب کشور، ما حدود 30.7% آب کشور آبهای تجدید پذیرن، مثل رودخونه ها و سد و چاه و غیره. در مقابلش 69.3% آبهای مدیریت نشدن، مثل آبهایی که از بارندگی و تبخیر و اینها داره دست میاد. ببینید 69% یعنی چی؟ یعنی ما در سیستمی که موظف به مدیریت آب هستن تفکری برای مدیریت این 69% فکری برنامه‌ای ندارند، یا اگر دارن قدرت اجراییشو ندارند، یا دقیقاً جمله‌ای که فرمودن تواناییشو ندارند، انگیزش رو ندارند، انجام نمیدن.
درست،
ما دچار کم آبی هستیم. میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم، مهمترین عاملی که باعث تولید آب تجدید پذیر میشه جلوگیری از تبخیر باران.
بله.
جلوگیری از تبخیر باران و کاهش نرخ بالای 70% تبخیر نزولات جوی توی کشور. این حوزه حرفه‌ای کیه؟ کدوم سازمانه؟ یعنی شما یک ساختار به اون عریض و طویلی رو دارین، این نکته یک جمع دانشجویی که دارن کشاورزی مطالعات آب دارن،
بله،
مطالعات خاک دارن، مطالعات کشاورزی دارن. من میلاد رضاپور در این تریبون، در این برنامه میام حرفشون رو انتقال میدم. آیا اینها در دانشگاه ها مطرح نشده؟ شده، شنیده نشده، توجه داده نشده. ببینید، ما این کشور شناسنامش به اسم هیچ شخصی نیست، به اسم 85 میلیون نفر جمعیته.
بله، کامله.
کسی نمیتونه ادعای مالکیت بکنه. این یک مالکیت جمعی 85 میلیون نفر است و ما امانتی که باید به نسلهای بعدی بدیم.
به تحقیق.
حتی یک وجب خاکی که به قولای برادرمون 400 سال طول میکشه تا جبران بشه، شما همون یک وجب خاک به همون اندازه کشاورزی، به همون اندازه سیاست، به همون اندازه اقتصاد، به همون اندازه منابع طبیعی، ما امانت داریم، باید حفظش کنیم.
کاملا.
این امانت زمانی حفظ میشه که ما از اتاق فکری از نخبگان اون صنعت و اون حرفه بسازیم. میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم، تبخیر باران و کاهش نرخ بالای 70% که عرض کردم از تبخیر نزولات جوی توی کشوره، که از طریق انجام عملیات آبخیزداری و آبخانداری، آبخیزداری و آبخانداری به عنوان کارآمدترین شیوای علمی تحقق پیدا میکنه. بعد ما این روی کردیم، از کجا شروع کردیم؟ از یک روستای کوچیک شروع کردیم. شما در گیلان و مازندران و گلستان کشاورزیت کشاورزی بهینه است. سوال من، در یزد چطور؟ در سیستان چطور؟ تو اون مناطق میخواین کشاورزی چی توسعه بدین؟ باید این فکر راهبردی بشه. دوست. باید این فکر اجرا بشه. من میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم. چه در حوزه
نقطه اگه جای بحث بگذارید، چون تقریبا 20 دقیقه است ما با شما بفهم. همراه هستیم. فرمایشات جناب قزل سفرا رو بشنویم. من دغدغه‌مندی شما رو جناب رضاپور عزیز، همچنین شما جناب قزل سفرا عزیز رو درک میکنم. به هر حال فضایی است که هم صدا بیشتر شنیده میشه، هم ضریب نفوذ این رسانه بالاتر است. ولی ما به شدت از حوزه کشاورزی گلخانه‌ای دور شدیم و دغدغه‌های حوزه کشاورزی کلان هستش. میدانم بخش مهمی از همون چیزهایی که در حوزه دیم شما فرمودید رو ما در کشاورزی گلخانه‌ای میتونیم هم ساحت بروز و ظهور و هم البته نقاط قوت در حوزه ارتقا رو بشنویم. حالا بخشی از فرمایشات پیشین جناب قزل سفرا در حوزه دغدغه‌مندی با توجه به علم و دانش روز، حالا از مسئله مثلا سموم یا آفاتی که به هر حال استفاده می شود، سمومی که برای دفع آفات استفاده می شود، عدم کنترل اونها در حوزه مهندسی خاک و اینو، ولی همه اینها رو من این تمنا رو دارم با توجه به ما حد اکثر شاید نیم ساعت تا پایان برنامه داشته باشیم، به نظرم دیگه از بحث کشاورزی گلخانه‌ای فاصله زیادی گرفتیم. با همه احترام به این دغدغه‌مندی، اما بازه زمانی و محوریت برنامه هم مد نظر باشه جناب دکتر قزل سفلا، در خدمت شما هستیم.
در تکمیل عرایض ارزشمند دکتر رضاپور عزیز، بنده اشاره به تعریفی جامع و قانونمند از روستا رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بر اساس ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، روستا واحد مبدع تقسیمات کشوری می باشد که حداقل 20 خانوار یا 100 نفر اهم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشد.
بله بله.
و قلمرو به معین سبتی و یا عرفی به صورت مستقل داشته باشد. خب همونطور که مستحضر هستید، اکثریت ساکنان روستا به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری، صیادی به طور عام و صنایع روستایی یا ترکیبی از این فعالیت ها اشتغال دارن. به طور کل اقتصاد روستا مبتنی بر کشاورزی است.
درست.
و بر پایه همین اقتصاد شیوه معیشت مردم به نوعی شکل میگیره و تخصص های لازم در بستر روستا تعریف میشه.
کامله.
و افراد سامان زندگی روزانه خود را با این نوع اقتصاد منطبق خواهند کرد که در گذشته هم به همین شکل بوده که بله، معیشت بله. خانواده شکل گرفت. اقتصاد روستایی شیوه زندگی کردن را به روستایی می آموزد و بر اساس همین شیوه های تولید و توزیع کار بین روستاییان روابط اجتماعی شکل می گیرد که این شیوه های تولید با معیشت مردم نیز منطبق خواهد بود. حالا بنده باز یک اشاره‌ای به وضعیت روستاهای کشورمون خواهم داشت در ادامه. کشور ما دارای 45926 روستا و 1500 شهر می باشد که به لطف زحماتی که مسئولین طی سالهای مختلف کشیدن در کشور، 90% از روستاهای کشور به شبکه آب متصل هستند، دارای آب بهداشتی می باشند و 99.7% روستاها دارای شبکه برق سراسری می باشند. حالا بخوام یه قیاسی داشته باشیم نسبت به سایر کشورها، بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل 57 میلیون نفر از جمعیت اروپا و آمریکای شمالی به لوله‌کشی آب دسترسی ندارند.
درست.
و که خب یا تأمین آب اونها از طریق آب‌های سطحی هست و حداقل زمانی که برای دسترسی به آب باید صرف کنن 30 دقیقه خواهد بود که این واقعا جای تشکر و ستایش داره که طی سالیان مختلف، چون واقعا بنده روستاهای صعب العبوری رو بازدید داشتم که واقعا این نعمت برق و آب بهداشتی واقعا زحمت کشیدم که جای تشکر
میگم. بله بله.
این اتفاق رقم زدن و خب حالا مثالهای دیگه هم هست از برخی کشورهایی که حالا بنده باز میخوام از اصل قضیه خارج نشم. خیلی ببینید، در سال حالا نتایج سرشماری سال 1335 نشون میداد که نسبت جمعیت روستایی به شهری 70% به 30% بوده.
درست.
که هرچه ما پیش رفتیم این تناسب به هم خورده و در سال 59 این تناسب برابر شده و اکنون 20% از جمعیت 80 میلیونی کشور ما رو روستاییان تشکیل میده.
درست.
که خب این به نوعی همونطور که توسعه اقتصادی کشور مستلزم توسعه روستاها می باشد، این خب یک آسیب هست. حالا ما میایم دلایل مهاجرت رو بررسی میکنیم. به چه دلیل یک فرد روستایی مجبور میشه که اون در حقیقت خانه و کاشانه خودش و اون مکانی که واقعا احساس امنیت میکرده، تعلق خاطر داشته رو رها بکنه و بیاد در یک جامعه بزرگتر یک زندگی که حالا خیلی هم در حقیقت به نوعی مبهم هست و بخواد شروع بکنه.
بله.
اشاره داریم به اون دلایل. خب یکی از دلایل میتونه این باشه که روستاییان با سوادتر شدن و کشاورزی اونها از رونق افتاده و در کل حالا در جهان هم معمولا این اتفاق میفته، کسب شرایط بهتر زندگی، و در دنیا این ناشی از خرد هست که در حقیقت با یک تفکری این بحث مهاجرت اتفاق میفته. اما در کشور ما متاسفانه مهاجرت منطقی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون که ما سلسله مراتب رو رعایت نمی کنیم. چون مهاجرت یک پدیده ای هستش که به هر حال باید تو اون قالب سلسله مراتب خودش اتفاق بیفته که منجر به موفقیت برای اون فرد بشه. و در کشور ما متاسفانه اتفاق نمیفته که حالا بنده در ادامه اینو توضیح خواهم داد. و یک آسیب عدیده دیگه ای که واقعا بنده به عینه این آسیب رو میبینم، بحث مقاومت در برابر تغییرات هست، که این بحث مقاومت در برابر تغییرات در اثر عدم بلوغ جامعه شکل میگیره، که واقعا پذیرش تغییرات به دلیل همون بحثی که اشاره داشتم، عدم دانش فنی کافی، بسیار سخت است برای روستاییان. چرا؟ چون واقعا این شرایط به هر حال حد اقلی رو که دارن حاصل تجربه سالیان بوده و تغییر رو به سختی قبول میکنن.
کاملا.
که بحث الگویی که بنده اشاره داشتم به اون به همین جهت هست. یعنی ما اگر بیایم الگو محور باشیم، کاری که واقعا کشورهای توسعه یافته انجام دادن، یک روستای الگو رو ایجاد بکنیم. حالا بنده این باز خواهم کرد که این روستای الگو حالا باید چه تشکیلاتی داشته باشه.
من تأکید میکنم که نگاهی به ظرفیت کشاورزی گلخانه‌ای داشته باشه، چون واقعا مسئله.
خب ما گلخانه‌ای رو در ادامه میریم، چون
قبلا توی حالا برنامه‌های پیشین مطرح کردیم، ولی حتما مؤلفه‌ای که شما دارید ارجاع میکنید به هر حال یک جایی زلفش گره خواهد خورد به این مسئله.
بله، اینا ما در نهایت این دلایل و آسیب‌ها رو می‌بریم به سمت حالا پایداری شغل.
بله.
مورد بعدی بحث نگاه کوتاه مدت و کارنامه‌ای مسئولان هست. ببینید، توسعه روستا احتیاج به یک برنامه بلند مدت داره و متاسفانه اتفاق نامیمونی که در کشور ما رخ میده، مسئولین رزومه محور شدن و خب اولین اقدامی که در روستاها، حالا یک شخصی که دهیار میشه میخواد یک رزومه ای داشته باشه، میاد یک کار کوتاه مدت، یک کارنامه کوتاه مدتی از خودش میخواد به جا بذاره برای موفقیت خودش، که این خب نتیجهش هم مشخص بوده که چه اتفاقی افتاده. یک بحث عدم برقراری تعادل در جوامع روستایی هستش که به لحاظ اقتصاد روستا و ساختار تولید و ماهیت تولید، به عنوان مثال ما یکی از اون شکاف‌های عمیقی که در قانون بنده حالا اشاره داشتم بهش، متاسفانه ما با این میشه گفت موزر قانونی دست به گریبانی و این واقعا به نظر بنده یک بیماری هست. بحث قانون نظام ارث هست در روستاها.
بله.
که متاسفانه موجب شده که زمین‌های روستا که زمانی زیر کشت‌های وسیع بودن و متاسفانه بعد از حالا مدتی بین فرزندان کشاورزان تقسیم شدن و به زمین‌های کوچک تبدیل شدن، و متاسفانه این بحث بیماری که اشاره بهش داشتم همین پدیده تقسیم اراضی هست و توسعه ویلاها و تفرجگاه‌هایی که
دوست.
به هیچ وجه دیگه اون خاک قابلیت کشاورزی نداره و در کشورهای توسعه یافته این قانون داره اجرا میشه. مثلا در کشور فرانسه این قانون هست، وقتی که فرد از دنیا میره این زمین به طور کل به فرزند بزرگتر تعلق میگیره و ایشون ملزم هستش که در این اراضی کشت رو انجام بده و درآمد حاصله رو بین سایر براس تقسیم بکنه. وقتی ایشون تمایل نداشته باشه فرزند بعدی، و اگر در کل هم کسی از خانواده تمایل نداشته باشه، نظام حکومتی این زمین کشاورزی رو به عنوان یک میراث در حقیقت ملی در اختیار افراد تحصیل کرده یا متخصص قرار میده و درآمد حاصل از اون رو به اون خانواده
درست
منتقل خواهد کرد، که این خیلی مهم هست. و در حقیقت مورد بعدی هم زمانی که فرد نیازهای ابتدایی خودش رو به نوعی تأمین نشده میبینه در بستر روستا، خب اقدام به مهاجرت میکنه. پس اینا از دلایل مهاجرت هست. حالا یک سری آسیب هایی هم ما داریم به دنبال مهاجرت، که مهاجرت افراد جوان منجر به تخلیه روستاها از سکنه و افزایش افراد سالخورده خواهد شد که این نوع مهاجرت موجب به هم خوردن جمعیت روستایی و شهری خواهد شد. و همونطور که مستحضر هستید که ما خدمتتون عرض شود که با روستایی مواجه خواهیم بود بعد از این پدیده که دیگه توان، یعنی افراد سالخورده